جوانها یکی از الزامات سیاست در کشور ماست تا هم چرخش نخبگان اتفاق بیفتد و هم نسل جدید بتواند نیازها و خواسته های خودش را عملیاتی کند. جالب است که رهبر معظم انقلاب چند سالی است این را به دولت‌ها تذکر دادند.
جوانهای ما قادر به خیلی از کارهای بزرگ هستند. بعضی از مسئولین ما در طول زمان این امکان رو باور نداشتن یا به اون اهمیت نمیدادن.
دیروز همیشان در دیدار با هیئت دولت به این مسئله اشاره کردند و گفتند با همه ی آسیب‌هایی که ممکن است حضور جوان کم تجربه داشته باشد، اما باید این سیاست با حساسیت ویژه اجرا شود. آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای کابینه 13 فرمودند:
یک توفیق دیگر شما جوانگرایی در مجموعه اجرایی کشور، این خیلی چیز خوبی است. این موجب می شود که حلقه فرسوده مدیران باز بشه، یه نفس تازه ای به دستگاه اجرایی کشور دمیده بشه. خیلی چیز خوبی است. این رو حفظ کنیم. البته بنده می دونم و مشاهده می کنم، قبلنم که اسم جوانها رو می آوردیم، این رو می دونستیم که جوانها در مواردی اشتباه می کنن. جوانها هم در دولت هم در مجلس اشتباهاتی دارن، خطاهایی هست، اما میارزه. اینکه بدنه اجرایی کشور یا تقنینی کشور با روح جوان اداره بشه، این میارزه. حفظ این معنا که حالا 4 خطایی هم در یه مواردی اتفاق میفته، این خطاها به تدریج برطرف خواهد شد انشاءالله. مدیران قوی خوبی تربیت خواهند شد.
اما واقعا حضور جوانها در عرصه مدیریتی کشور چه الزامی دارد؟ در این زمینه الان با آقای کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت میکنم. سلام، شب شما بخیر. به گردونه ی رادیو جوان خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم. واقعا چرا باید حضور جوانها رو در عرصه مدیریتی جدی گرفت و به عنوان یک راهبرد به اون نگاه کرد؟
خب جوانگرایی قاعدتاً اختزاعات خاص خودش رو داره. خود افتاقا هم این مطلب رو داشتن که خب خیلی از موارد ممکنه مدیر جوان اشتباه هم بکنه، منطقه اشتباهش قطعا عمدی نیست و خب بالاخره از روی ممکنه بی تجربه باشه. اما این که یک جوان در یک رده مدیریتی قرار میگیره، قطعا قدرت ریسک‌پذیری رو بالا میبره، چون مدیرانی که مدار پا به سن میگذارن خب یه مدار محتاط میشن توی تصمیم‌گیری ها، قدرت ریسک میاد پایین. به خاطر همین خیلی از کارها کند پیش میره. ما در دوران گذشته، در مدیریت‌های گذشته، در دولت‌های گذشته دیدیم دیگه، وقتی که مدیران پا به سن گذاشته مدیریت میگیرن، وزیر میشن، خب اون مجموعه یه مقدار مجموعه کندی هست. حتی ممکن تجربه خیلی جاها کمک بکنه، اما تجربه به تنهایی کافی نیست. باید یک روح جوان هم دمیده بشه، اون قدرت ریسک پذیری بره بالا، سرعت بره بالا تا کار انجام بشه. ما خیلی اوقات در تصمیم گیری ها حتی انقدر کند عمل کردیم که گذاشتیم فرصت از بین رفته، حتی فرصت تبدیل به تهدید شده، بعد خواستیم یک اقدامی انجام بدیم. حداقلش این هستش که چرخ در واقع هم تولید، چرخ فعالیت ها به حرکت در میاد. حالا اینجا حضور افراد با تجربه، افراد پا به سن گذاشته، مدیرانی که حالا سن سالی ازشون گذشته، اون تجربه میتونه به کمک این شروع نشاط جوانی بیاد و اون ذریب خطاها رو بگیره. به نظرم ما باید مدیران اصلی رو از جوانها انتخاب بکنیم و مشاوران اینها رو افراد در واقع پا به سن گذاشته و با تجربه قرار بدیم که بتونه اون ذریبها رو بگیره، ذریب خطا رو بگیره و انشالله کار درست انجام بشه.
بله، سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
از همه التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه بخش با کاربران باشید.
با کاربران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت حدود 5% کل شرکت‌های دانش بنیان کشور در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند که نقش آنها کلیدی است. کاربری به نام نوآفرین نوشته مشکلی کشاورزی ما اینه که هنوز در خیلی از زمینه‌ها از روش‌های سنتی آبیاری، کشت محصولات آببر و روش‌های کم بازده استفاده می‌کنیم. و کاربر دیگه‌ای هم در این خصوص گفته که بخش کشاورزی در زمینه آب، برق و تجهیزات به بازسازی نیاز داره و فرمان حرکت در این بخش‌ها باید به دست دانش بنیان‌ها سپرده بشه. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برای 100% اراضی ملی لرستان سند صادر شده است. کاربری هشتگ استفاده غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی ممنوع رو بازنش کرده و این سوال رو مطرح کرده که آیا میدونستید که سنددار نبودن اراضی کشاورزی باعث تغییر کاربری اونها شده؟ و در ادامه کاربر دیگه هم در این زمینه اینطور گفته که با سنددار کردن اراضی کشاورزی دست زمین خاران رو از اراضی کشاورزی کوتاه کنید. و به عنوان آخرین خبر، بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، افغانستان در سال‌های گذشته حدود 90% مواد مخدر جهان را به تنهایی تولید می‌کرد. کاربری در واکنش به این خبر اینطور نوشته: آمریکا و انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم، افغانستان را به پایگاه تروریسم تبدیل کردند. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این زمینه گفته که مگه غربی‌ها در افغانستان ادعای مبارزه با مواد مخدر رو نداشتن؟ پس چطور شد که این کشور رو اشغال و به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل کردن؟
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسو
بغداد به حالت عادی بازگشت و همچنین پایان ممنوعیت رفت و آمد در تمامی استانهای عراق اعلام شد. ناآرامی‌هایی که می‌توانست کشور عراق را به سمت بحران ببرد، دیروز عصر فروکش کرد. جالب است که این بحران بیش از همه برای رسانه‌های غربی خوشحال کننده بود. خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد:
برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های خارجی اقدام به انتشار اخبار کذب درباره وقوع درگیری میان طرفداران جریان صدر و نیروهای هشت و شعبی در بغداد می‌کنند. ظاهراً آنها دنبال توطئه جدید هستند.
بدون شک با به هم خوردن وحدت بین جریان‌های سیاسی، اولین بازنده خود مردم یک کشور هستند. حالا که اوضاع آرام شده، باید نخبگان سیاسی با عقلانیت بیشتر بر سر موضوعات اصلی به تفاهم برسند، قبل از آنکه فتنه دیگری شکل بگیرد. این خواسته ایست که مرجعیت عراق هم خواستار آن است. شبکه المنار گزارش داد:
انتخاب دولت در هر کشوری میتواند به یک چالش تبدیل شود، اما اصل مهم این است که همه چیز باید در پارلمان حل شود و نه در خیابان. مردم عراق حالا به این باور رسیدند که صندوق رأی نقطه پایان حل اختلاف هاست. از امروز بغداد مرکز گفتگوهای سرنوشت ساز می شود.
اما در این شرایط دولت و مردم عراق چه راهی پیش رو دارند؟ در این زمینه دقایق قبل با آقای کاکایی، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو کردم. تقاضا دارم بشنوید.
سخنانی که دیروز عصر آقای مختاری صدر انجام داد، با دید مثبت گروه‌های عراقی بهش نگاه کردند که یک مجالی برای بازگشت آرامش به عراق باشه و به طور کلی بافت و ساخت عراق با توجه به اینکه چند طیف قومی و مذهبی در این کشور هستن، به شکلی هست که در روند سیاسی و فرایند سیاسی این کشور تنها یک مجال وجود خواهد داشت و آن اجماع هست، یعنی اجماع مبتنی بر توافق سیاسی میان گروه ها برای برون رفت از بحران و تنش هایی که ایجاد میشه. و پیش از اینم بارها موضوعاتی از این دست، نه به این شکل و به شیوه دیگری، وجود داشته در عراق و باز گروه ها ناگزیر شدن از اینکه به اون سمت اجماع و توافق حرکت کنه. یعنی اجماع ملی برای ایجاد فرایند سیاسی که منتهی به هم تشکیل دولت و هم اینکه خود پست ها رو به نحوی با توافق تقسیم کنن که عراق در مسیر ثبات سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی و ارتباط خوب با کشورهای منطقه همسایه و در واقع یک سیاست خارجی فعالی رو بخواد اتخاذ کن و پیش ببرم.
ممنونم از کارشناس برنامه. بله، حالا همه چشم ها به پارلمان عراق هست. منتظر میمونیم تا خبرهای خوبی در روزهای بعد از این کشور همسایه غربیمون بشنویم.
اما در ادامه گردونه امشب شنونده روی خط تولید باشید.
روی خط تولید.
به نام خدای مهربون. سلام به شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همراه هستید و بخش روی خط تولید رو هم این هفته میشنوید. امروز در بحث سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در خدمات شهری می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مسعود طهماسب‌زاده، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث سیستم‌های حمل و نقل هوشمند که ایشون در بررسی و ساخت سیستم‌های این حوزه به صورت کاملاً بومی‌سازی صحبت کردند. بشنویم.
شرکت دانش‌بنیان ما اومدیم از حدود 16-17 سال پیش کالاهایی که در زمینه کنترل و مدیریت چراغ‌های راهنمایی هوشمند وجود داشت بررسی کردیم. مدل‌های استرالیایی، کانادایی، انگلیسی، آلمانی و ژاپنی رو و نهایتاً به یک مدل بومی رسیدیم که اون رو ما اینجا هم ثبت اختراع کردیم. شرکت دانش‌بنیان ثبت شدیم و در پارک فناوری پردیس هم فعال هستیم.
و اما جناب آقای امین غریبی، معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در خصوص درگیر کردن جامعه شهروندی و مردم برای استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت کردند. بشنویم.
بتونیم با نگاه الگوی بومی ایرانی موضوع شهر هوشمند رو وارد ایران بکنیم، یعنی جلوگیری بکنیم از یک در واقع کپی پیستی که فقط از نمونه های پروژه های موفقی که مثلا تو کشورهایی مثل اسپانیا و شهرهایی مثل بارسلونا و مادرید داره اتفاق میفته. ما در واقع نگاهمون این بود که جلوگیری بکنیم از این اتفاق که فقط پروژه های موفق کپی بشن و وارد ایران بشن. ما کاری که در واقع سعی کردیم توی این مدت انجام بدیم، جمع هایی رو در واقع شکل بدیم، هم افزایی رو شکل بدیم بین بازیگران مختلف حوزه شهر هوشمند و سعی کردیم که هم جامعه در واقع شهروندی و مردم که یک کاربر نهایی هستن از شهروند در واقع شهر هوشمند رو درگیر بکنیم که در واقع در جریان این اتفاقات قرار بگیرن و هم بتونیم در واقع از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ و کسب و کارهای نوپایی که تو این زمینه دارن نوآوری میکنن استفاده بکنیم. خداش اتفاقات خیلی خوبی افتاد، دارن مجموعه خیلی خوبی تو زمینه‌های مختلفی مثل حمل و نقل یا حوزه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی دارن کار میکنن. اون کاربر نهایی که مردم هستن و اون شهروند هوشمند رو در واقع شکل میدن بتونن با این اتفاقات و این تحولات همراه باشن.
خیلی متشکرم که همراه من بودید.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
با تو احساس عاشقی کرد، چشم منو آسمون شد، چون با تو زندگی کرد، با تو میشه رقم زد عشقم برای دنیا. حس میکنم نباشی سر به هوای دنیا. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فردگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. زمانی بعد از ابتلا به کرونا میتونیم واکسن بزنیم؟ آیا واکسن های موجود در بازار واکسیناسیون همه برای کرونا مؤثر هستند؟ چرا توصیه میشه قبل از شروع پیک یا اوج همه‌گیری کرونا ویروس ما واکسن رو دریافت کنیم؟ در این برنامه میخواییم راجع به کرونا صحبت کنیم، اینکه اگر افرادی مبتلا به کرونا شدن و بخواهند بعد از ابتلا واکسن رو دریافت کنن چه کاری باید انجام بدن، آیا لازم هست آزمایش خاصی بدن یا خیر، و از همه مهمتر چه زمانی میتونن این واکسن رو دریافت کنن. خیلی میشنویم که بسیاری از متخصصان توصیه میکنند که بهتر قبل از شروع پیک یا قبل از شروع اوج یا همه‌گیری کرونا ویروس شما واکسن رو دریافت کنید؟ چرا این نظر رو دارن و چرا ما باید قبل از اینکه همه‌گیری اتفاق بیفته واکسن رو بزنیم؟ اگر این کار رو نکنیم چه اتفاقی میفته و چه تفاوتی وجود داره؟ راجع به این مسئله میخوایم صحبت کنیم و از همه مهمتر این که در واقع صحبت مختلفی در مورد واکسن ها میشه، واکسن های متفاوتی که در کشور ما در تمام دنیا وجود داره. و یک نکته خیلی مهم که همواره توصیه میشه، بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هست و افراد بهتره سریعتر واکسن رو دریافت کنن، چه کسانی که دوز سوم رو نزدن، چه کسانی که دوز چهارم رو نزدن و تعدادی که اصلا در واکسیناسیون شرکت نکردن. همونجور که در نوشته ها و پژوهش های مختلف هست، 6 ماه بعد از تزریق واکسن ایمنی ما نسبت به بیماری کرونا افت میکنه. بنابراین کسانی که بیشتر از 6 ماه از تزریق دوز قبلی واکسنیشون گذشته بهتره که در این تزریق دوز شرکت کنن. کرونا علاوه بر این که افراد رو درگیر یک بیماری حاد میکنه، خیلی هستن دچار کرونای مزمن هستن و حتی 1 سال بعد از بهبودی کرونا همچنان درگیر این عوارض هستن. راجع به این مسئله هم صحبت خواهیم کرد و از همه مهمتر سوالات شما رو هم خواهیم پرسید از طریق پیامک 3881 و رادیو جوان دیوار مخاطبان. سپاس از اینکه رادیو جوان و برنامه نبض رو میشنوید.
دور همی بودیم، اون دور همی 7-8 نفر گرفتن نیست.
متاسفانه جوونام گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایین‌تر. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکل‌ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من این واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان، در خدمت یکی از شهروندان گرامی هستیم. سرورسن خدمت شما. حالتون خوبه؟ با این شرایطی که الان می‌بینیم در مورد کرونا، تصور بکنید کرونا تمام شده؟
نه تمام نشده، ولی خب کم شده، خیلی کم شده. دور و بریای ما اصلا ندارم.
حالا می‌بینم شما خودتون هنوز ماسک می‌زنید.
بله می‌زنم، مراقبم دیگه.
فکر میکنه اگر مراقبت صورت نگیره دوباره اوج بگیره، شرایط بتر بشه؟
آره احتمالش هست، باید محدودیت ها رو حفظ کنیم.
چرا علت چه میدونید چرا اتفاق میفته اگر رعایت نکنیم؟
خب یه نفر داشته باشه انتقال پیدا میکنه دیگه.
یعنی واکسن و مراقبت های فردی محدود میکنه انتشار رو؟
بله بله.
اطرافیانتون چی؟ مثل شما رعایت میکنن؟
آره.
یا اینکه نه بی‌تفاوت شدن، میگن خب دیگه کرونا نیست و تمام شده؟
نه رعایت میکنن.
سلام عسکر قربان.
سلام،
حالتون خوبه؟
متشکرم.
فکر میکنی کرونا داره تمام میشه؟
نه ولی خب کم شده با رعایت مردم.
خب اگر رعایت نکنیم چی؟ مثلا ماسک نزنیم، بی تفاوت بشیم؟
خب دیگه بازم میشه مثل قبل، گسترده میشه. آره
میدونم که خودتون هنوز ماسک میزنید.
بله خب همه چی کرونا دست خودمونه و خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم. بعد رعایت کنیم، بعد ماسک بزنیم، پروتکولا هم نزدیک نشیم تا ان‌شاءالله بین بره این کرونا دیگه.
یعنی اگر رعایت بکنیم
بله.
میتونیم به این کمک کنیم که انتشارش محدود بشه.
بله بله.
پس هر بگرده به خودمون همه چیز
بود. 100%. کرونا تنها مسئله ای که خود مردم باید مدیریتش کنن. ما باید ماسک بزنیم، ما باید رعایت کنیم. اگه مریضی کسی داره، اگه کسی مریضه، باید خودش رعایت کنه.
سپاسگزارم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
واکسیناسیون کرونا، واکسیناسیون دوز چهارم، چه واکسنایی بزنیم بهتره و صحبت‌های خیلی خیلی متفاوتی که در مورد واکسیناسیون میشه و سوالاتی که افراد میپرسن. میخوایم راجع به واکسن حرف بزنیم و افرادی که مبتلا شدن. خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص رشته عفونی و استاد رشته عفونی مرکز تحقیقات انستیتو پاستور. خانم دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما. خانم دکتر بفرمایید که کسانی که مبتلا به کرونا شدن چقدر بعدش میتونن برن واکسن بزنن؟ چون این روزا خیلی ها دوباره مبتلا به اومیکرون شدن و الان میخوام بدونن چقدر بعد برن واکسن بزنن.
اگه اشکال خفیف بیماری و اشکال متوسطی که نیاز به بستری شدن پیدا نکردن، این افراد یک ماه بعد از شروع علائمشون میتونن برن و واکسن بزنن. چون معمولا اغلب مواردی که ما الان داریم میبینیم یک هفته تا ده روز اون علائم جدی مثل سرفه و گلو درد اینا برطرف میشه. یه مثلا اون بیحالی ممکنه که بیشتر بمونه، دو سه هفته بمونه، ولی یک ماه بعد شروع علائم میتونن واکسنشون رو دریافت کنن.
پس در واقع یک ماه بعد میتونن برن واکسن رو بزنن. خب دکتر، خیلی هستن که در واقع این روزها میگن که ما سرفه اونطوری نداریم، یا اینکه حالا فقط یکم بیحالیم، یکم خسته ایم. الان که در شیوع مجدد بیماری کرونا هستیم، چه علامتهایی رو شما علامت بیماری میدونید و ما باید حداقل خودمون مسئولانه رفتار کنیم و خودمون رو قرنطینه کنیم؟
ببینید الان به خاطر این که به خاطر گرمای هوا ممکنه که خب خیلی افراد دچار کمابی و گرمازدگی باشن، اون بیحالی رو براشون ایجاد کنه. به صرف این که حالا بیرون بودن یه حالت بیحالی دارن نیست، ولی یک مسئله که هست اینه که چون ما جامعهمون خیلی مردممون درک خوبی دارن و خوب با ما همکاری کردن، خوشبختانه من مقایسه میکنم با خیلی از کشورها خیلی وضعیت ما بهتره و واکسیناسیونشون رو دریافت کردن، این کارشون باعث شده که ما الان خیلی اشکال خفیف بیماری رو میبینیم. یعنی فقط با یک گلو درد میاد و فکرم میکنه به خاطر کولر، خیلی هم میگن نه به خاطر اینکه زیر کولر بودیم، ولی عملا این به خاطر اون کولره نیستش. و چون ویروس تنفسی که الان توی جامعه درگردش، ما فقط الان کرونا رو داریم، هر کسی علائم تنفسی داره که حتی خفیفه، آبریزش بینی، گلو درد، سوزش گلو، یه خورده تب خفیف، بیحالی، همه رو بزنیم به حساب کرونا. چون سایر ویروس های تنفسی الان تو جامعه وجود ندارن. مثلا اگه پاییز بود من میتونستم بگم ممکنه این الان رینو ویروس باشه، آدنو باشه، نمیدونم آنفولانزا باشه، ولی الان ما هیچ کدومو نداریم. من این قریب به اتفاق اغلب این موارد مربوط به کرونا هستن. همین سوزش گلو و گلو درد و اینا که خیلی وقت با یک درمان حمایتی، با یه مسکن و مصرف مایعات خوب و یا آنتی هیستامین برطرف میشن، ولی حواسشون باشه که بقیه افراد رو آلوده نکنن و در ذهنشون باشه که ممکنه همین علائم خفیف مربوط به کرونا باشه، ولی به خاطر اون ابتلاهای قبلی و واکسیناسیونشون دارن شکل خفیف بیماری رو مبتلا میشن.
بله، بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، نکته در مورد کرونا باقی مونده که شما بخواید راجعش صحبت کنید یا توصیه برای مردم؟
همین که همین الان واکسنشون رو بزنن، نذارن برای یه ماه رو بگن بزنیم حالا پاییز بزنیم، نه، الان اگر واکسن رو بزنن هم برای پاییزشون ایمنی خوبی دارن و همین که احتمال ابتلاشون رو میتونن خیلی پایین بیارن. الان هم واکسن پاستوکوک به عنوان دوز سوم و دوز چهارم همه واکسن‌های کشور اجازه مصرف داره و توصیه میشه قوی هم، به خصوص این که واکسن پروتئینی هست 300 نفره، نوع تکنولوژی که میتونن واکسن رو استفاده کنن و انشاءالله که با کمترین علائم و کمترین ابتلا ما این پیک هفتم رو هم پشت سر بگذارونیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر رمضانی. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. در این برنامه راجع به کرونا حرف زدیم، واکسیناسیون کرونا، ابتلای کرونا و مریم حمزه هماهنگی، محفل پرتو صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاچنگی تهیه کننده و من هم دکتر کیانا فرعی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. یک ماه بعد از ابتلا به کرونا ویروس میتونید واکسن رو دریافت کنید. همه واکسن ها میتونن به ما کمک کنن که به کرونا شدید مبتلا نشیم. 6 ماه بعد از دریافت دوز